آهسته راه برید. به خودتون هر روز نگاه کنید، آدمها رو یواش یواش دوست بدارید، چاییتون رو آهسته بنوشید، از نعمتهایی که دارید لذت ببرید، قدر پدر، مادر، همسر و فرزندانتون رو بدونید، شاکر باشید، موفقیت هاتون رو جشن بگیرید، خیابون رو با عشق قدم بزنید. شما هرگز هرگز به سن و سال امروزتون بر نمی گردید. دوستان بدونید انتهای مسیر خبری نیست. چرا اینقدر می دوید؟ درست حرکت بکنید، آهسته برید و به اهدافتون حتما می رسید. دنیا هیچ تعهدی واسه تکرار هیچ لحظه‌ای به هیچ کس نداده. از ثانیه ها لذت ببرید، تلاش بکنید از لحظه لحظه زندگیتون استفاده بکنید، اون هم استفاده بهینه، چرا که همه ما باید تلاش بکنیم برای رسیدن به اهدافمون، اون هم هدفهایی که همه ما دوست داریم هرچی زودتر به اون برسیم. و خوشحالیم از این که بعضی ها واقعا با برنامه ریزی تلاش میکنن که به این اهداف برسن. مردم عجول شدن، تون راه میرن، تون غذا میخورن، تون رانندگی میکنن، تون ازدواج میکنن، تون طلاق میگیرن، تون تصمیم میگیرن، تون پشیمون میشن، تون مایوس میشن، به هر آرزویی میرسند، بیان که جشن بگیرن و از اون لذت ببرن، تونتر به دنبال آرزوی بعدی میرن. به توفیق بعدی که میرسن، بیان که به خودشون ببالند و افتخار بکنن، تونتر به دنبال موفقیت بعدی میدون. ناگهان روزی مقابل آینه میستند و میبینن برف بر بامشون نشسته، قواشون تحلیل رفته، راحت نمیتونن بخوابن، چابک نمیتونن از جای برخیزند، از زندگی لذت نمیبرن و شدن انباردار آرزوهای رسیده نچشیده. به هر حال باید همه ما تلاش بکنیم برای اینکه از لحظه لحظه های زندگیمون لذت ببریم، اون هم با برنامه ریزی. قلب دوستان وسعتی داره به اندازه حضور خدا. من مقدستر از قلب سراغ ندارم. قلبتون همیشه پر عشق باشه، قلبتون همیشه پویا باشه.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال 2-3 برابر
اگه ازتون برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن 2 واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمیخونن، بلکه برای ساختن آیندهشون درس میگیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس ها رو یاد بگیر با گذروندن
2 واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
به نام خدای کمیل نزدیکیست. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به دو واحد اقتصاد دانشگاه رادیو اقتصاد، خیلی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 مهر ماه 1404 با 3 کلاس اقتصادی در خدمت شما هستیم. امروز آخرین روز دانشگاه هست و تعطیلات پایان هفته هم پیش رو هست. امیدواریم که خیلی با انرژی و پرتلاش سر کلاس امروز حاضر بشید. و اما کلاس های امروز، کلاس اول سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد، کلاس دوم شیوه های شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای استارتاپی، و خلاصه کلاس سوم روانشناسی در این کسب و کار. امیدوارم که با حواس جمع پر انرژی سر این کلاس حاضر بشید و بسیار بیاموزید. دانشجویان عزیز، اعلام حضور کنید از طریق ارسال پیامک به شماره پیامکی 30036. اما نگاهی بیاندازیم بر فهرست حضور و غیاب امروز و ببینیم که کدوم دانشجویان حاضر هستند. امین قادر از کرج اولین دانشجویی است که امروز به کلاس پیوست. حسین نریمانی از اصفهان حاضره. فرزاد فخری از اصفهان حاضر. یاسر محبی از گلبهار نفس نفس زنان خودش رو به کلاس رسونده. وحید رئیس دانا از تهران هم همین الان از در کلاس وارد شد. ربی از رشت حاضر. مشتاقی از تهران، خیلی خوش آمدید. سپیده و سارا، درود بر شما. خب کلاسمون بعد نصاب رسید و آغاز میکنیم درس های امروز رو با کلاس اول سواد رسانه‌ای و تأثیر آن بر اقتصاد. استاد کلاس سواد رسانه دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه و نویسنده کتاب آینده پژوهی خبر و آینده پژوهی رسانه. استاد این کلاس آقای دکتر البرزی، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. آقای دکتر، به اتفاق سایر دانشجویان ابتدا صحبت مردم رو بشنویم.
سواد رسانه اطلاعات به روز داشتنه، مثل آب واسه ماهی. یه ورزشکار باید همیشه اطلاعاتش به روز باشه. دبیر تربیت بدنی شما که اطلاعات ورزشی به روز نداشته باشی، تو رسانه هم کاربردی نخواهی داشت.
سواد رسانه یعنی شما باید آگاه باشی به مسائل روز رسانه. اگر شما سوادشو داشته باشی میتونی موفق‌تر بشی تو زندگیتون، میتونی اون یه راهبرد باشه برات.
سواد رسانه از کار موضوع شما اگه رسانه مثبتی باشه که در جهت پیشبرد شعور و عقل و درک ملت پیش بره، خیلی خوبه آدم اطلاع داشته باشه.
من کارم آشپزخونه است، تهیه غذاست. بعد مجبورم که اخبار رسانه‌ای رو دنبال کنم به خاطر اینکه ببینم مثلا چه اتفاقی واسه مواد غذایی میفته، ببینم مثلا گوشت ارزون وارد میشه یا نخل لوبیا ارزون وارد میشه. اینا از طریق رسانه به من اطلاع داده میشه دیگه، من از جای دیگه نمیتونم، یا از روزنامه یا خبرهای مثلا ناگواری پیش بیاد. در کل سواد رسانه‌ای برای هر کاسبی احتیاجه که بدونه و ازش استفاده کنه.
خب نظر شما چیه؟ با دونستن یا ندونستن سواد رسانه‌ای چه اتفاقی تو فضای اقتصادی خانوادتون میفته؟ اگر که میخواین بیشتر حول این محور اطلاعات کسب کنید، این بخش ما رو از دست ندید.
در کلاس سواد رسانه‌ای و تأثیر اون بر اقتصاد هستیم. همراه با استاد این کلاس آقای دکتر البرزی. با دقت گوش کنید و دو واحد اقتصاد رو بگذرونید. دانشجویان محترم، سامانه پیامکی 30637 در این کلاس اقتصادی پل ارتباطی شما با استاد کلاس هست. من هم به عنوان نماینده هر از گاهی نگاهی میاندازم بر سامانه پیامکی و سوالاتتون رو در میون خواهم گذاشت. میتونید تعامل هم داشته باشید، اظهار نظر هم بفرمایید. آقای دکتر البرزی، صحبت‌های مردم رو با خانم علاقه من گزارشگرمون شنیدیم، نظر شما رو هم بشنویم.
بله، امروز در واقع برنامه شما یک موضوع خیلی مهمه. با توجه به این که الان رسانه ها در همه عرصه ها حضور دارن، یکی از عرصه ها عرصه های اقتصادی است، هم اقتصاد خرد هم اقتصاد کلان که روی زندگی مردم تأثیر داره.
آیه دکتر، میشه با گوشی با ما گفته میکنی؟
الان بهتر شد.
بله
بله، ما دو عرصه تو اقتصاد داریم، عرصه اقتصاد خرد و عرصه اقتصاد کلان، که مردم در واقع الان تحت تأثیر پیام‌های رسانه‌ای تو این دو تا عرصه هستن. هرچند اقتصاد کلان بیشتر در واقع مسئولان و سیاست‌گذاران و در واقع حوزه‌های کلان اقتصادی رو در بر می‌گیره، اما بالاخره داشتن سواد رسانه‌ای یعنی قدرت و توان تحلیل و بررسی پیام‌ها اهمیت زیادی داره، به ویژه در حوزه اقتصادی که الان شما می‌بینید که رسانه های معاند هم روی این موضوع زوم کردن و میخوان تأثیرات روانی رو روی ذهن مردم بذارن. من یه مثال بذارم، مثالی بیان کنم که در واقع راحت تر بشه موضوع رو بیان کرد.
بله.
ببینید الان شما میبینید یه سری کانال های تلگرامی هستن که داخل کشورمون هم نیستن، خارج از کشور ما. شبانه هم شما میبینید قیمت دلار اعلام میکنن، قیمت طلا اعلام میکنن، با اینکه بازارهای میدانی و فیزیکی بسته است، شما می‌بینید تو اینا قیمت‌ها بالا پایین میشه و تأثیراتی رو روی عرصه اقتصادی دارن. شما قبل از دوره شبکه‌های اجتماعی معمولاً همه منتظر می‌موندن که بازارها باز بشه تا قیمت در واقع بازارهای سرمایه‌ای در بیاد، قیمت طلا در بیاد، قیمت سکه در بیاد. اما الان دارید می‌بینید که حتی در مثلا 24 شب 2 شب هنوز دارن اینا قیمت سازی میکنن، بازار سازی میکنن. بعد با خودمون میپرسیم خب الان مثلا چه عرصه اقتصادی بازه تو شب که این اتفاقات داره میفته؟ بررسی بیشتر نشون میده که این کانال های تلگرامی دارن کار روانی رو انجام میدن روی اذهان در واقع کسانی که تو بازارهای سرمایه حضور دارن. و به نوعی سیگنال دهی و سیگنال گیری و اینها رو دارن انجام میدن و معمولا هم میبینید خیلی از اینها در واقع یک عملیات روانی رو دارن انجام میدن. مثلا موقعی که اینترنت افغانستان قطع شد چند روز پیش، شما دیدید که این کانال ها دیگه نمیتونستن کار بکنن و تأثیراتشون رو عرصه روانی کمتر شده بود. بنابراین الان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مثلا شما میخواد آرامش در بازار رو نشون بدید تو عرصه اقتصاد، ولی میبینید که در برخی از فضاهای رسانه‌ای به دنبال ایجاد هیجان هستند که بتوانند روی رفتار مردم تأثیر بذارن. مثال بارزش رو ما توی بحث استپ‌بک داشتیم دیگه. مثلا همه کارشناسان اقتصادی اعتقاد داشتن که استپ‌بک اثر اقتصادی نداره،
ملی.
چون این تحریم‌ها بیشترش رو آمریکا اعمال کرده و برگشت این تحریم‌ها همون چیزای قبلیه. اما می‌دیدیم به لحاظ روانی داره روی جامعه تأثیر می‌ذاره. خب اینا نشون میده که رسانه‌ها نقش خیلی مهمی دارن و پیام‌های رسانه می‌تواند اثرگذاری زیادی رو روی در واقع رفتار کنشگران داشته باشه. بنابراین اگر ما قدرت تحلیل پیام‌های رسانه رو داشته باشیم، در واقع راحت‌تر می‌تونیم تصمیم بگیریم و رفتار کنش ما در واقع می‌تواند متأثر از این سواد رسانه‌ای باشد که ما به اون در واقع مسلح می‌شیم. بنابراین بخوام جمع‌بندی بکنم، سواد رسانه‌ای، توانایی تحلیل و بررسی پیام‌های رسانه‌ای و حتی پشت صحنه این پیام‌هاست می‌تواند در به ما کمک کند که بتوانیم اون موضوعاتی که به دستمون میرسه، چه در فضای مجازی و چه در فضای در واقع رسانه‌های برودکست، رادیو، تلویزیون و مطبوعات، ما با یک دانشی به موضوعات در واقع نگاه بکنیم. بنابراین سواد رسانه‌ای در حوزه اقتصاد هم برای ما خیلی اهمیت داره، به ویژه اقتصاد خرد که مردم بیشتر ازش در واقع متاثرن و در بازارها حضور دارن و این خیلی میتونه اونها رو کمک بکنه که در واقع در موضوعات مختلف درست تصمیم بگیرن.
من میخوام یک توصیه داشته باشم به آقای آشپز که گفتگو میکردم با خانم علاقه من، که میفهمدن خبرها رو رصد میکنن ببینن که آیا گوشت و نخود و لوبیا قیمتاشون کاهش پیدا میکنه یا وارد میشود. برادر محترم، اینکه شما در معرض خبر باشید و مطلع بشوید چیز دیگری است و اینکه پشت صحنه اون خبر رو بخواهید ارزیابی و تحلیل بکنید موضوع دیگری است و این موضوع برنامه امروز سواد رسانه‌ای هست. آقای دکتر، پس میتونیم صحبت‌های شما رو اینطوری جمع‌بندی بکنیم که رسانه‌ها اهدافی رو برنامه‌ریزی می‌کنند تا بازار کشور یا اقتصاد رو به سمتی که تمایل دارند هدایت بکنند و ما با داشتن سواد رسانه‌ای میتونیم به طور موثرتری از رسانه‌ها استفاده بکنیم.
رسانه‌ها موثر عمل می‌کنن. ببینید مثلا شما می‌بینید مثلا توی بازار مثلا یک کالایی مثل پیاز یا مثلا همین تره بار موضوعاتی که مردم روزانه نیاز دارن یه روز مثلا کم اومده و قیمتش دچار تلاطم شده. رسانه با نشون دادن مزرعه‌هایی که بارش داره میرسه و مثلا فردا در بازار احتمالاً از اون کالا فراوان خواهد بود، میتونه رو اون موضوع تأثیر بذاره، اتفاقاً اطلاعاتی رو به مخاطب بده که نگران نباشه، یعنی نره کالا رو گران تهیه بکنه، بلکه مثلا چند روز دیگه در واقع کالا به دستش خواهد رسید.
درسته.
بنابراین رسانه هم میتواند در واقع کمک بکند و واقعیت‌های میدان رو نشان بدهد، هم میتواند اگر به قول شما رسانه معاندی باشد و هدف مثبتی نداشته باشد، هیجان و احساس ایجاد کند برای اینکه به اهداف خودش برسه، یا موضوع رو ضریب بدهد که باعث مثلا احتکار یک موضوع بشود، یا در واقع روی احساس‌های مردم برای خرید تأثیر بذاره. بنابراین رسانه‌ها به عنوان یک کاتالیزور میتوانن تأثیرگذار باشن روی زندگی مردم، که بازار یکی از این روندهاست که میتونه رو اون تأثیرات خودش رو داشته باشه.
آقای دکتر، حالا سواد رسانه‌ای چطور میتونه به ما کمک بکنه که محتوای نادرست و گمراه کننده رو شناسایی بکنیم و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیریم؟ یعنی در واقع من بیننده و مخاطب باید دارای چه توانمندی‌هایی باشم و چطور اون قوه تحلیل و ارزیابی خودم رو تقویت کنم؟
ببین، یکی از حوزه‌ای که سواد رسانه‌ای خیلی کمک می‌کنه در حوزه تشخیص اخبار جعلی هست. با اومدن شبکه‌های اجتماعی تولید اخبار جعلی هدفمند زیاد شده. مثلا شما اگر سواد رسانه‌ای مردم بالاتر بیاد، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی، اخبار جعلی نمیتونه رو روندهای در واقع اقتصادی اونها تأثیر بذاره. مثلا فکر کنید یک خبر جعلی منتشر میشه در مورد کمبود یک کالا در بازار و مخاطب با توجه به دانش خوبی که در حوزه رسانه داره تشخیص میده که این تصویر مال کشور ما نیست. مثلا یک تصویریه که مال کشور همسایه است، برای اینکه در واقع ایجاد اختلال بکنن این رو منتشر کردن. فکر کنید مثلا یه تصویری منتشر شده از یک کامیون در واقع یک کالایی که کمیابه تو بازار، ولی مخاطب توانای تشخیص این رو داشته که این کامیون مال ایران نیست. از رو پلاک ماشین متوجه میشه که این کامیون مثلا مال یک کشورهای همسایه است و این رو به صورت جعلی کار کردن که تاثیر بذارن روی بازار. با تشخیص تصویر نادرست و بالا بودن سواد رسانه‌ایش، این کمک رو مخاطب به خودش میکنه که اولا این خبر جعلی رو منتشر نکنه، به دیگران نفرسته، و ثانیا آگاهی هم بده. یعنی بیاد حتی یک محتوایی رو در فضای مجازیش منتشر کنه، بابا این خبر جعلیه، یا من رفتم تو رسانه‌های اصلی این خبر نبوده.
استاد خسته نباشید.
سلامت باشید.
انشاءالله خب به فرصتمون در این کلاس به پایان رسید. با توضیحاتی که شما دادید میتونیم به این تعریف برسیم در پایان کلاس که سواد رسانه این مجموعه ای از مهارت ها و دانسته هایی هست که به ما این امکان رو میده تا به طور مؤثرتری با رسانه ها و محتوایی که دارن تولید میکنن در تعامل باشیم.
فقط پایان بدم، یعنی یک نگاه انتقادی در ما ایجاد میکنه که محتوایی که دستمون میرسه سری نپذیریم،
یه شک کوچیکی بهش داشته
باشیم. از طرف دیگه تو تولید پیام هم با دقت کافی پیام ها رو منتشر بکنیم. یعنی ما یک سلاح رسانه‌ای تو دستمونه که میتونیم با درک و دانش خودمون اون رو در واقع تشخیص بدیم، یعنی سره رو از ناسره تشخیص بدیم.
بسیار خوب، بسیار از شما آموختیم استاد این کلاس آقای دکتر البرزی. تا کلاسی دوباره، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
خوش اومدین به دانشگاه رادیو اقتصاد. در کلاس‌های ما جزوه‌های امروز رو برای تحلیل فردات بنویس. کلاس‌های دانشگاه رادیو اقتصاد هر روز شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 18 شروع میشه. بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی. فقط با گذروندن دو واحد اقتصاد.
دو واحد اقتصاد.
خب برخی از دانشجویان خودشون رو به کلاس برخی از دانشجویان خودشون رو به کلاس دوم رسوندند و اینکه ببینیم که کدوم عزیزان به ما پیوستند تا با هم دو واحد اقتصاد رو بگذرونیم. داوود نوروزی حاضره. بگید که از کدوم شهر سر این کلاس هستید. مسعود پارسا هم حاضره. کبرا از تهران. بهارعلی مومنی از لرستان. نازنین زهرا بوربور از پاکدشت. سامانی از اهواز. علی از قم. علیار از تهران. مریم خانوم از رشت. همگی خیلی خوش آمدید. دارم میبینم که دانشجویان دوان دوان دارن خودشون رو به کلاس میرسونند. بفرمایید، در این کلاس همیشه به روی شما بازه. خب تعداد دانشجویان در کلاس دوم هم به حد نصاب رسید. بریم سراغ کلاس دوم، شیوه های شکل گیری و توسعه کسب و کارهای استارتاپی. اما استاد این کلاس دکتر محمد اسماعیل خانیان، دکترای مدیریت کار و کسب و کار، مدرس دانشگاه، مشاور و پژوهشگر در حوزه راه اندازی کارهای نوپا. سپاسگزارم از همه شما دانشجویان عزیزی که سر کلاس دوم هم حاضر هستید. سامانه پیام کوتاه 303637 پل ارتباطی شما با ما. سوالاتتون رو میتونید از استاد این کلاس آقای دکتر اسماعیل خانیان در میون بگذارید. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما. خب موافق هستید که قبل از هر چیز بریم صحبت های مردم رو بشنویم؟
بله حتما.
تشکرم.
رفتم بین مردم سمت شهر و پرسیدم که کسب و کار استارتاپی طالب گوشت خورده؟
استارتاپو شنیدم، دقیق بخوام بگم نمیدونم چیه.
استارتاپ ویندوز؟
استارتاپ، شغلای استارتاپی.
نه متاسفم.
آقا شما چی؟
من داخلش نبودم نمیدونم.
استارتاپ شغلای جدیدیه که بر مبنای فناوری جدید و تکنولوژی ایجاد میشه که میتونن اینا گوشه اتاقشون با یه دونه موبایل یا یه کامپیوتر یا یه لپتاپ شروع کنن، هزینه مغازه و رفت آمد و هزینه جانبی رو نداره. اتفاقا پسر داداشم تو حوزه مخابرات فعالیت داره و داره کار میکنه و درآمدش هم بهتر از فکر میکنم، البته اولش که نه، ولی بعدها فکر کنم درآمد بالایی داشته باشه. البته ایشون تنها نیست، با دوستای دانشگاهیش مشغوله و دانشگاه یه جایی رو بهشون داده، اینا دارن اونجا فعالیت میکنن و کار میکنن برای کسب درآمد.
استارتاپ یعنی این که پول در بیاری. اونقدر که درآمد شما رشد میکنه، هزینه های شما رشد نمیکنه به اون نسبت.
راست شما چی؟ میدونین کسب و کارهای استارتاپی چه نوع کسب و کارهایی هست؟ حالا تجربهشو داشتید و اصلا نگاهتون به این استارتاپ ها چیه؟ فکر میکنید که آینده شغلی اینا بهتره یا اونایی که دارن سنتی کار میکنن؟ اگر که میخواین بیشتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب کنید، این بخش ما رو با صدای بلند بشنوید.
تشکر میکنم از لیلا علاقمند عزیز بابت این گزارش های ویژه‌اش. شما سر کلاس دوم حاضر هستید، شیوه های شکل گیری و توسعه کسب و کارهای استارتاپ. با دقت سر این کلاس حاضر باشید و دو واحد اقتصاد رو بگذرونید. استاد کلاس دوم آقای دکتر اسماعیل خانیان هستن. سوالاتتون رو هم با استاد درمیون بگذارید. من به عنوان نماینده کلاس سوالات رو مطرح میکنم. 30036 37 سامانه پیامکی و پل ارتباطی شما با ماست. آقای دکتر صحبت‌های مردم رو شنیدید؟
بله.
نظر شما رو هم بشنویم.
اولا که خیلی متاسفم که خیلی از مردم هنوز بعد از حدود 15 سال که در دنیا بحثای استارتاپی خیلی شکل گرفتن، خیلی رونق پیدا کردن و خیلی از مشکلات مردم رو در سراسر دنیا حل کردن و حدود 12 ساله که در ایران با یه تأخیر خیلی کوچیکی تونست شکل بگیره، هنوز نمیدونن که ما چه فیلد بسیار بزرگی، چه ساختار خیلی بزرگی میتونیم در کسب و کارها داشته باشیم. و این خب هم ضعف رسانه های ماست، هم ضعف ماهایی که اینا رو داریم ترویج میدیم.
این رو من بگم آقای دکتر که از شبکه رادیوی اقتصاد طی این 20 سال شکلگیری این رادیو ما بارها شاید هزاران برنامه پیرامون هزاران ساعت برنامه پیرامون این موضوع داشتیم.
منم چندین جلسه خیلی مفصل خدمت دوستان برنامه‌های مختلف دیدم. بله دقیقاً.
بله.
ببخشید می‌فرمایید. بله.
همین. عرض می‌کردم که ما فکر می‌کنم رسالتمون رو به انجام رسوندیم در این مورد.
حالا بیایم سراغ استارت